شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای منوچهر صالحی هستیم. جناب آقای صالحی، من به شما سلام می کنم و شب بخیر میگم.
جناب صالحی، من همچنین به حضور شما و شنوندگان شما سلام عرض می کنم و خیلی تشکر می کنم که فرصتی به من دادید که دوباره با شنوندگان رادیوی شما بتونم وارد گفتگو بشم.
جناب صالحی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
خیلی ممنونم از شما آقای عبداللهی و امیدوارم که گفتگویی که انجام میدیم برای شنوندگان شما قابل استفاده باشه.
حتما و حتما.
شنوندگان عزیز، به دنبال تلاشایی که مدتی پیش برای بحث کردن بخش هایی از جبهه ملی به سلطنت طلب های در واقع پهلوی طلب ها و خط آمریکا وجود داشت، آقای جناب صالحی مقاله‌ای نوشته بودند تحت عنوان جبهه ملی و اسب تروا که ما در گفتگوی پیشین در خدمتشون به نظراتشون در رابطه با این مقاله و این تلاش هایی که انجام میشه پرداختیم و سعی کردیم که اون نظراتشون رو بیشتر و بیشتر مطرح کنیم و در اون گفتگو همونطوری که به اطلاعاتون رسنده بودن نقدهایی در رابطه با مقاله پیشین ایشون نوشته تحریر در آمده بود و در سایت های اینترنتی پخش شده بود که جناب صالحی در مقاله دیگری تحت عنوان تو مو میبینی و من پیچش مو قول داده بودن که به بررسی این نقدها بپردازن. جناب صالحی، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه با توجه به اهمیت این مسائل و گفتمان در موردش اگر ممکنه امروز لااقل به یکی از این سه نقد بپردازیم و اونم اگر موافق باشید به سه نقدی که سه تن از اعضای انجمن آینده نگر آقایان محمد امینی، پرویز شوکت و آقای احمد تقوایی نوشته بودن.
بله، با کمال میل روی هم نسبت در رابطه با این مقاله من چندین نقد حالا انتشار پیدا کرده که من در این مقاله تو مو میبینی و من پیچشون مو به ستاشون جواب دادم. البته آقای زعیم در مصاحبه‌ای که با سایت سکولاریسم نو و آقای نوری اعلی کرده، ایشون هم در اونجا سعی کرده به محتوای مقاله من به خود شخص منم برخورد بکنه که امیدوارم در یک فرصت دیگری به نکاتی که آقای زعیم و آقای نوری اعلی در اون مصاحبه تر کرده به اونم برخورد بکنم و نشون بدم که وضعیت از چه قراریه. و همینطور شنفتم از دوستانی که اینجا و اونجا در سایت های دیگری هم کسایی مقاله هایی نوشتن و اشاره هایی به این مقاله من کردن که خودم تا به حال فرصت نکردم این نوشته ها رو مطالعه بکنم. امیدوارم که فرصت فراهم بشه و اگر در اونجا در این نوشته ها نکات جالبی بود به اون هم برخورد بکنم.
بله.
امشب اگه اجازه بدید این نقدی که ستن از انجمن آینده نگر به این نوشته ای من کردن برخورد کنن. این دوستان یه نوشته ای انتشار دادن با تیتر دردم نهفته به ز طبیبان مدعی که شعری است از حافظ، و در این نوشته کوتاه بدون اینکه نامی از من بیادن اما شدید به من حمله کردن و من یه دشنامه‌ای در واقع میشه گفت نوشته ایشون هست، این سه عضو انجمن آینده نگر هست، یعنی سراسر از دشنام منو متهم کردند که من در فضای ناسالم اتهام زنی میکنم، بی شرمانه مدعی این و اون مسئله میشم، درمانده سیاسی هستم، توسل به افتراء و بهره‌جویی میکنم و مخالفین خودم و عناصر مشکوک مینامم، سعی میکنم ترور شخصیت بکنم، روش پست اتهام زدنهای بی‌پروا رو در پیش گرفتم و کارهای نادرست و ناشایسته انجام میدم و بل این نوشته کوتاه که نیمی از یک صفحه آچهاره این همه دشنام سال من کردن و البته من در برخوردی که با این نوشته این آقایین کردم نوشتم که کسایی که با اینجور واژه ها سعی میکنند نقد اندیشه کس دیگری بپردازند باید نظرات سیاسی لرزانی داشته باشند و یا نه از منطق و استدلال و دلیل استفاده میکنند و این همه دشنام به دیگران نمیدن.
جناب صالحی، یک موضوع بسیار مهم همیشه در پس این گونه پاسخ ها موجوده، یعنی وقتی کسی میخواد صحبت کسی رو پاسخ بده و وقتی دست به چنین نوع کارهایی میزنه و از چنین واژه‌هایی استفاده میکنه و بیشتر حالت فحاشی پیدا میکنه، مسلم اینه که به یک جاهایی که خیلی اساسی و مهم بوده اشاره شده که طرف یه مقدار کنترلش از دست میده.
همینطور هم هست. من در نقدی که نوشته این دوستان کردم سعی کردم نشون بدم که پشت این دشنام ها چه چیزی رو میخوان در پرده استتار مخفی میکنن. در واقع با دشنام دادن آدم میخواد آب و همچنان دلالود میکنه که مسائل اصلی رو نشن، و در همین رابطه بعد سعی کردم که به خود تارنمای آینده نگر رجوع بکنم و در اونجا دیدم که این دوستان مدعی هستند که جامعه بشری در آستانه زایش تمدن نوین قرار گرفته، انقلاب فراصنعتی و فرایند شتابان جهادی شدن یا گلوبالیسم سبب دگرگونی ارزش‌های جامعه بشری شده، اقتصاد و ساختارهای مدیریت همه دچار تغییر شدن، چشمانداز نو گلوبالیزاسیون چشمانداز نوی رو در برابر بشریت قرار داده، تندباد تمدن نو همه ساختارها و ارزش‌های موجود رو دچار دستخوش تغییر کرده، برداشت‌های تازه‌ای از دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت، مالکیت، رفاه، عدالت اجتماعی رو و خیلی چیزهای دیگر این گلوبالیزاسیون برای بشریت المقام آورده. و به همین دلیلم پیشنهاد این دوستان این هستش که در سازندگی ایران فردا باید با ابزار اندیشه های دنیای نو آغاز کنیم و برای پیدا کردن رهیافت فردا باید از پنجره جامعه فراصنعتی و فراملی، اقتصاد انفرماتیک، دموکراسی نو، ارزش ها و ساختارهای برخواسته از این دگرگونی ها خلاصه وارد میدان بشیم و الگوها و برداشتهای نوین از ساختار دولت و مدیریت و مالکیت برنامه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، خب خلاصه همه چیز رو باید دگرگون بکنیم و نو بکنیم. اینا سنگ های خیلی گنده است که این دوستان بلند کردن و بعد معلوم نیستش که با این جملات خیلی زیبا واقعا چی میخوام بگم. من سعی کردم که به این پیچیدگی پاسخ بدم و نشون بدم که این حرف های بسیار زیبا همشون غیر شفاف و محالودن. چرا؟ چون وقتی که از دموکراسی نو صحبت میکنیم اصلا نمیدونیم این دموکراسی نو چیه. این دوستان هیچ ساختاری از این دموکراسی نو رو به ما عرضه نمی کنن. وقتی از مالکیت مدرن صحبت میکنیم اصلا نمیدونیم که این مالکیت مدرن یعنی چی. وقتی از عدالت اجتماعی مدرن صحبت میکنیم نمیدونیم این عدالت اجتماعی مدرن اصلا یعنی چی. با گفتن همه چیز که همه چیز نو شده اما هنوز معلوم نیست چه چیزی نو شده و نمیدونیم این نو آوری ها دارای چه مضمون و چه مختبری هستن. من سعی کردم که نشون بدم که اولا گلوبالیزاسیون اگر کسی با اندیشه های مارکس گلاویز شده باشه و در این حال با الفبای اقتصاد و مدرن سرمایه داری هم آشنا باشه باید بدونه که گلوبالیزاسیون یعنی این روند جهانی شدن هیچ چیز دیگری نیست مگر اینکه شیوه تولید سرمایه داری به امدان شیوه تولید جهانی در تمام کشورها غالب بشه بعد به شیوه تولید سلطه تبدیل بشه. اما شیوه تولید سرمایه‌داری شیوه تولید عادلانه نیست. ذات شیوه تولید سرمایه‌داری بر اساس استثمار نیروی کار قرار داره و بر اساس نابرابری قرار داره. نابرابری هم به این ترتیب که سرمایه‌دار سعی میکنه بخشی از ارزشی رو که کارگر تولید میکنه بهش به عنوان مزد بده بخش دیگری رو به جیب خودش بریزه به عنوان اضافه ارزش که مارکس ازش صحبت میکنه. بنابراین با گفتن این که گلوبالیزاسیون همه چیز رو نو کرده، عدالت اجتماعی نو شده، دموکراسی نو شده، سرمایه‌داری که قانونمندی های شیوه تولید سرمایه‌داری که نو نشده با پیدایش گلوبالیزاسیون بلکه شیوه تولید سرمایه‌داری بر اساس همون ابزارها و ساختارهای غیر عادلانه کار میکنه که اساسش بر استثمار نیروی کار قرار داره، اساسش بر تقسیم ناعادلانه ثروت در جامعه قرار داره و قصد الازم. بنابراین کسایی که این انجمن آینده نگر رو تشکیل دادن و این حرفای زیبا رو به ما میزنن در واقع میخوان پرده پوشی بکنن که نظام سرمایه‌داری همچنان شیوه تولید غالب در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هست و الان هم از طریق گلوبالیزاسیون داره در تمام کشورهای جهانی تبدیل به شیوه تولید حاکم میشه و این شیوه تولید بسیار اساسش بر نابرابری و استثمار قرار داره. بنابراین این نوع آوری ها نه عدالت اجتماعی به وجود میاره نه رفاه به وجود میاره به این معنا که ثروت عادلانه تر در جامعه تقسیم بشه بلکه برعکس امروز بر اساس با توجه به داده های گلوبالیزاسیون ما ببینیم که حتی ثروت در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم روز به روز داره ناعادلانه تر تقسیم میشه. در خود همین آلمان که من زندگی میکنم امروز یک چهارم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنه در حالی که تا قبل از این که اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی در هم بریزه و از بین بره تا زمانی که جهان اردوگاهی بود در این کشور فقیر اصلا وجود نداشت و در خیلی از کشورهای دیگه اروپای غربی اینطور بود. اینجا دولت رفاه حاکم بود که به همین میرسید و سعی میکرد که یک حد اقلی از زندگی رو برای همه افراد جامعه تأمین بکنه. اما امروز 2 میلیون در کوچه ها و خیابون ها میخوابن، خونه ندارن در آلمان. نه فقط در آلمان، در تمام کشورهایی که درشون رفاه اجتماعی حاکم بود، در اثر گلوبالیزاسیون فاصله طبقاتی بیشتر شده، تقسیم ثروت ناعادلانه تر شده، فقر گسترده تر شده، و اینها رو این دوستان آینده نگر پرده پوشی میکنن و به ما میخوام بفهمونن که همه چیز نو شده، دموکراسی نو شده، نمیدونم مالکیت نو شده، عدالت اجتماعی نو شده، رفاه نو شده و قصد الهازه. چرا این کار رو میکنن؟ چون به علیه من در این محالی خودم هم سعی کردم نشون داده باشم، چون این دوستان آینده نگر به این نتیجه رسیدن که البته نمیگم با این صراحت، خجالت میکشن، سعی به همین دلیل هم سعی میکنن همه چیز رو غیر شفاف بگن، اما حرف وقتی این پرده رو ما کنار بزنیم، حرف این دوستان این استش که سرمایه‌داری شیوه است که باید باهاش ساخت، باید تعاملش کرد، باید در چارچوب این شیوه سعی کرد زندگی اجتماعی رو سامان داد، و اون که این شیوه تولید ناعادلانه است، نابرابر کشورهای پیشرفته تر، کشورهای فقیرتر رو غارت میکنن، در خود این کشورها ثروت ناعادلانه تر تقسیم بشه، به دامنه فقر اضافه شده، قطع لحاظه روی همه اینا پرده پوشی میکنن. اون هم چرا؟ به این دلیل که این دوستان در پی ایجاد یک جبهه سکولار برای ایران هستند که از طریق سازماندهی اتحاد نیروهای سکولار در یک اتحاد بزرگ که بشه در مقابل رژیم اسلامی یک جبهه سیاسی نیرومند به وجود آورد و از این طریق بشه این رژیم از پا در آورد. من به فکر میکنم خیلی های دیگه از جمله شما دوستان، ما هیچ کدوم مخالف از پا در آوردن رژیم اسلامی نیستیم، هواداری میکنیم از این مسئله. چرا؟ چون این رژیم اسلامی یک رژیمیست استبدادی، رژیمیست که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم تجاوز میکنه، رژیمیست که جامعه رو تقسیم به خودی و غیر خودی کرده، رژیمی هستش که در ساختار حقوقیش حتی در قانون اساسیش نابرابری وجود داره و پس الهذا و خیلی چیز عوامل دیگه که باعث این میشه که ما با این رژیم داریم مبارزه میکنیم، به خواهانه از پا در آوردن این رژیم هستیم. اما پرسش اصلی این هستش که به چه قیمتی باید این رژیم از پا در آورد
و چی
باید این رژیم از پا در آورد
و برای چی باید و برای چی باید یعنی
و برای چی باید این رژیم از پا در آورد. اینها نکاتی است که در شما به سایت این انجمن آینده نگر برید میبینید که همه چیز ناشفافه و به ما میگن که باید با ارزش‌های نو، دموکراسی نو، ارزش‌های نو، نمیدونم همه چیز رو باید نمو کنیم، در جامعه فراسنتی نو. ما همین در ایران جامعه سنتی عقب افتادی سرمایه‌داری رو هنوز نداریم. نمیدونم این دوستان چجوری میخوان امروز بفرما در ایران جامعه فراسنتی رو وجود بیاره. ما دموکراسی عقب افتادی سرمایه‌داری رو نداریم، اینا میخوان دموکراسی نو رو وجود بیاره. معلوم نیست شالودی این دموکراسی نو روی چه چه نیروهاییست، کدوم نیروهایی دموکراسی ما رو باید وجود بیارن. گلوبالیزاسیون عرض کردم یک پدیداری از شیوه تولید سرمایه‌داری است، در این گلوبالیزاسیون عدالت اجتماعی وجود نداره، نیرویی وجود نداره که یعنی نیرویی که شیوه تولید سرمایه‌داری رو برای منافع خودش مناسب و مفید میدونه، این نیرو دنبال تحقق عدالت اجتماعی نیست. این نیرو ارزشهایی رو که سعی میکنه در این جوامع به وجود بیاره، ارزشهایی است که در وهله اول منافع این سرمایه‌داران رو سعی میکنه تأمین بکنه و به عنوان این منافع رو به عنوان منافع عمومی جا بزنه. این ارزشهایی رو که این دوستان به ما توصیه میکنن که باید با اون وارد مبارزه بشه، مثلا همش غیر شفاف، ناروشن، نهالوده. و به همین دلیل هم بحثی رو که بعد راجع به سکولاریسم میکنن، این نشون میده که میشه از این نهالوده باید پرده برداشت. نیروهای سکولار، نیروهایی هستند که بر اساس اون چیزی که در غرب بهش رسیدن، نیروهایی هستند که خواهان جدایی دین از دولت هستند. منتها هر نیرویی که هوادار جدایی دین از دولت باشه یک نیروی دموکرات نیست.
صحیحاً.
ما در دورانی که کشورهای سوسیالیسم واقعا موجود وجود داشتن، مواجه میشیم با دولتهایی که عمیقاً سکولار هستن، دین نه فقط از جا و از دولت کنار گذاشتن، بلکه سعی میکنن دین در درون جامعه هم از بین ببرن،
ملید.
با خراب کردن مساجد یا کلیساها، با جلوگیری از پخش کتابهای دینی، با فشار آوردن به مردم که دین افیون جامعه است و قتل آزار، نه فقط دین رو از حکومت جدا کرده بودن، بلکه در پی دین جدایی از مردم بودن. منتها اینها هیچ خودشون دموکرات نبودن، اینها به روز مردمشون تجاوز میکردن، حکومت های استبدادی بودن، حکومت های قهار بودن و ستمگر.
و همینطور در
این هر کسی بگه که من طرفدار سکولاریسم هستم، هنوز مورخ نمیشه که ما دنبالش بیفتیم بگیم که بله چون اون سکولاره، بنابراین ما باید با این وارد همکاری بشیم و در مقابل جمهوری اسلامی با این جبهه وارد درست کنیم.
کاملا.